نداره.
نمیفهمم شما برنامه بازار تهران دارین، هیچ کسی سه ساله ما جواب بده. مگه نباید توی برنامه بیام به ساله ما جواب بدن؟ ما این همه توی بورس و توی سهام و اینها بازار داریم، هیچ کس داری نیستش که جواب ما رو بده.
بازار تهران همچنان باز و همراه شما هستیم. فکر میکنید وضعیت بازار سرمایه فردا به چه صورت خواهد بود؟ شاخص نزولی سعودی، نزولی شدید، نزولی آرام، سعودی شدید، سعودی آرام، نظر شما چیست؟ 3094 دوستی که پیش از اعلام موضوع تماس تلفنشون پخش شد درخواست داشتن که با مسئولان در خصوص وضعیت بازار ما گفتگو داشته باشیم. خب همیشه ما پیگیر این مسئله بودیم در بازار تهران. نمونش پیامکی رو براتون نقل میکنم که ارسال کردیم برای آقای فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس. براشون نوشتیم: سلام و احترام، به نظر میرسه این روزها نقش مرکز اطلاع رسانی سازمانی که میلیونها چشم و گوش به اون دوخته شده برای تنویر افکار عمومی و آرامش بخشی و ایجاد امید و نشاط از هر خدمتی مقدستر و شریفتر باشد. ما امروز هم مثل هر روز از گفتگوی رادیویی با شما استقبال میکنیم. با تشکر. ایشون پاسخ دادن آقای فلاح که سلام، فقط کارشناسان بازار باید در مورد بازار صحبت کنن، نهاد نظارتی نباید در مورد رشد یا افت اظهار نظری داشته باشه. کارشناسان و فعالان بازار رو معرفی میکنیم صحبت کنن و تحلیل ارائه بدن. سازمان بورس در فرایند عملیاتی بازار دخالتی نداره. این پیام هایی بود که ایشون برای ما ارسال کردن. اما خب پس از اون گفتیم آقای گودرزی معاون بورس صحبت بکنن، گفتن هماهنگ میکنیم، اما خب هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده و پاسخی ندادن. آنچه که خیلی از مردم همیشه در پیامک‌های ما بهش اشاره کردن و حالا در بحثایی که در فضای مجازی آدم میبینه داره مطرح میشه اینه که انتظار دارن از سازمان بورس، چون به هر حال باید محافظ و نگهدار سرمایه‌های مردم باشه، اینجور وقتا شاید یه مقداری فعال‌تر عمل کنه. دستاورد. صنایع غذایی پروان با اشتغال زایی 1500 نفر صبح روز دوشنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار تهران، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی در شهرستان ری به بهره برداری رسید. سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام کرده همزمان با هفته گرامیداشت دولت، 7 پروژه آبخیزداری و جنگلکاری با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان در استان تهران افتتاح میشه و به بهره برداری میرسه. وزیر نیرو در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت امسال و با هدف تقدیر از مشترکان کم مصرف، طرح تخفیف 100% در قبض این مشترکان اعمال میشه. اجرای این طرح در قالب طرح برق امید عملیاتی خواهد شد تا هم قدردانی از مشترکان کم مصرف باشد و هم دیگران را به کم مصرف کردن تشویق کند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به نشانی اینترنتی g4b.ir از تیر ماه 1398 تا کنون بیش از 850,000 درخواست صدور مجوز دریافت و تحویل مراجع صدور اون شده که از این تعداد بیش از 51% صادر شده. بعد از شیوع ویروس کرونا در کشورمون، مثل خیلی دیگر از کشورهای جهان، بسیاری از کسب و کارها شرایط ویژه‌ای پیدا کردن. امروز می‌خوایم سری بزنیم به صنف کافی شاپ و بستنی فروشی، از حال احوالشون با خبر بشیم. آقای خوشنیت عضو هیئت مدیره اتحادیه کافی شاپ و بستنی فروشی ها حالا همراه ما هستن در بازار تهران. قربان، سلام عرض می‌کنم بهتون.
سلام از ما ارادتمند و سلام به تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای خوشنیت. یه نکته‌ای که این روزها به ویژه شاید در صنف شما خیلی بیشتر به چشم میاد، بحث حمایت دولت از کسب و کارهایی هست که حالا دارن فعالیت میکنن، کافی شاپ ها و بستنی فروشی هایی که زیر نظر اتحادیه شما دارن کار میکنن. اما خب دولت برای حمایت شرط و شروطی داشته، یکیش این بود که کارگران رو اخراج نکنن و اگر اتفاق بیفته حالا وام هایی بهشون تعلق میگیره. تا اونجایی که ما میدونیم و همکاران شما برامون پیام فرستادن، این تفلکی خودشون هم حتی الان مشکل دارن، چه برسه به که بخوان نیروی کار رو هم حفظ کنن. اوضاع به چه صورت؟ شما مطلع تر هستین، بفرمایید.
با توجه به دور دوم شیوع کرونا و روز به روز بدتر شدن این قضیه سطح کشور که البته جهانی هم هست، همه اصناف در این موضوع، در این مسئله، در حاشیه آسیب قرار گرفتند و به تبع عزیزانی که در شغل ما هم هستند از این مسئله دور نبودن و شاید بیشترین آسیب هم دیدن، مثل رستوران ها، کافه ها، جاهایی که مکان های عمومی فرمیده بود. و کافه های ما خیلی وقتا بخشنامه هایی اومد که ما هم ابلاغ کردیم به کافه هامون که باید ببندن مقطعی و این باز و بسته شدن ها براشون خیلی ضرر آفرین بود که به تبع باید با این کرونا کنترل میشد، رعایت میشد و این دستورهایی که از دولت اعمال میشد ما باید اطاعت میکردیم.
الان اوضاع چطوره؟
الان هم که شدیداً تحت فشار هستن بخش از مرد کافه هامون، حتی تعدادشون کرونا گرفتن تک و تول و اینها به خاطر وضعیت شکلی کرونا مشتریاشون خب درصد مثلا بالایی کم شده. شاید
الان مجوز فعالیت دارن، یعنی مشکل مجوز دارن.
الان هفته پیش ما اعلام کردیم که یه هفته ببندن و اون یه هفته تموم شد، دوره شنبه چه گذشت باز کردن و همینطور دستوراتی که مقابله ما هم ابلاغ میکنیم که عزیزان رعایت کنن.
بعد حمایت مالی شده ازشون؟
حمایت مالی تمام، چون ضررزیان زیادی دیدن این عزیزان از طرف ستاد کرونا و از طرف دولت به ما اعلام شد. ما به عزیزان اعلام کردیم، اسمس دادیم که میتونن از طریق بانک ها برای وام هایی که دولت در نظر گرفته در این خصوص اقدام کنن. ما پیام دادیم
که
عزیزان وقتی میان اتحادیه، طرف بانک کاراشون انجام میدن، میان اتحادیه و اتحادیه هم یه نامه تایید بهشون میده با توجه به شرایط اینا میتوانن از این وام استفاده.
چقدر این وام اطلاع دارین؟
برای هر نفر از پرسنل 12 تومن.
چند درصد؟
درصدش رو من الان آخر یه بحثی بود به مثلا اختلاف نظر بود.
میخوام بدونم که خوبه مثلا نسبت به وام های عادی وضعیتش بهتره دیگه، درسته؟ درصد
قطعاً بهتره، قطعاً بهتره، ولی به حتماً مثلا با درصدی سود به اینا تعلق میگیره.
باز پرداختش از کیه؟
برای مقطعی مثلا اینا یک سال تا دو سال میتونن اینو باز پرداخت کنن و بسته به حالا نوع کارگاه و اینا بعضی رو اصلا درخواست دادن که البته من دقیقا اینو نمیدونم، ولی در زمان بیشتری گرفتن.
یعنی چند ماه فرجه دارن که بعد از اون شروع بشه پرداخت اقساط یا بلافاصله باید پرداخت کنن؟
نه، یه مقطع کوتاهی فرجه دارن که بعد از اون میتونن شروع میکنن به پرداخت تفصیلش.
ولی همه اینها باز فکر میکنین کافی نیست و همچنان این سن فلان وضعیت بحرانی شده؟
فشار بیشتر از اینه که این وام بتونه کاری بکنه، ولی باید همه دست به دست هم بدیم، چون یه موضوع مخصوص کشور ما نیست، تمام جهان درگیرشه، همه باید پشت به پشت هم بدیم تا این دوره رو، این مقطع رو که تا این ویروس منحل.
ولی خیلی مهمه کافی شاپ ها و بستنی فروشی ها هم یه مقداری خلاقیت به خرج بدن، یه مقداری پروتکل های بهداشتی و به وضوح برای مردم اجرا کنن که با خیال راحت برن و اونجا خرید کنن. اگه کسی بتونه اطمینان حاصل کنه خرید انجام میده.
ما بازرسایی داریم که رعایت این بهداشت رو مرتب کنترل میکنن و گزارش میزنن و اگر کسی کوچه مثلا تخطی داشته باشه،
راست به خاطر خودشون دیگه، چون اگه میخوان فروش داشته باشن بعد این اطمینان رو مردم حاصل کنن. خیلی خوب، ازتون ممنونم آقای خوشنیت، عضو هیئت مدیره اتحادیه کافی شاپ و بستنی فروشی ها.
سلامت باشین، ان شاء الله با افتخار در خدمت.
زنده باشید. خدا
نگهدار.
خب دو تا خبر فوری دارم براتون از رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی. عنوانش هست یک تحول بزرگ در بورس از زبان دکتر روحانی، خدا به خیر کنه. گفتن که سهام شستان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تحول بسیار بزرگی رو با ورود خودش به بورس ایجاد خواهد کرد، جناب رئیس جمهور فرمودن. و خبر بعدی، جناب آقای روحانی گفتن در زمینه نفت و گاز شرمسار مردم ایران نیستیم. ایشون گفتن حدود 89 نیروگاه ما توسط گاز اداره میشه و سراسر کشور از اصلویه تا خوزستان و کردستان و آذربایجان شرقی و غربی خط لوله گاز رو من میبینم و همه مردم هم میبینند. امروز در غرب کشور ما هم گاز رو به ترکیه و هم به عراق داریم صادر میکنیم و قادریم به کشورهای شرقی هم صادر کنیم و گاز رو تا مرز پاکستان هم بردیم. ایشون گفتن در بنزین، گاز و گازوئیل خودکفا شدیم و دولت بعدی وقتی شروع به کار کنه از لحاظ این سه مورد خودکفاست. در زمینه گاز و نفت در برابر مردم ایران شرمسار نیستیم و هم در گاز و هم نفت کارهای بزرگی انجام شده. خیلی ممنونم از همه شما خانم ها آقایانی که امروز با ما همراه بودید. پیام های شما رو دیدم در خصوص سهم های مختلف و وضعیت بازار سرمایه. امیدوارم بحث کارشناسی بتونیم در این خصوص داشته باشیم روزهای آینده. از بازار تهران با همه شما خداحافظی میکنم.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
اهداف قیام امام حسین علیه السلام با سخنرانی آیت الله مصباحی است.
السلام علیکم و عبد الله و علی الارواح التي خلت بفنائک. یکی از سوالات مهمی که درباره این قیام عظیم و بی‌نظیر تاریخ مطرح میشه و البته بارها مطرح شده و پاسخ هم داده شده، سوال از هدف سیدالشهدا از این حرکت بود. اجمالا هم جوابی هایی داده شده که همه ما آگاه هستیم، برای احیاء دین، برای اصلاح امت و چیزهای از این قبیل که یک مفاهیم کلی هست، ولی در ذهن بسیاری از جوانان و نوجوانان ما این سوال فرعی در سایه این سوال کلی مطرح میشه که سیدالشهدا با این حرکتی که کردن این چه اصلاحی انجام گرفت، این چه امر به معروفی بود که باید به این صورت انجام میگیره، احیاء دین چگونه به این روش انجام گرفت، آیا سیدالشهدا در هدف خودشون موفق شدند، اون کاری که میخواستند بکنند که امت اسلامی را اصلاح کنند، حکومت اسلامی صحیح برپا کنند، جلوی مفاسد را بگیرند و چیزهای از این قبیل انجام گرفت. این سوال ها در اذهان بسیاری از جوانان ما هست، گاهی هم مطرح میکنند. ما ابتدا برای اینکه از زبان خود سیدالشهدا بشنویم که چرا قیام کردند، چند جمله از بیانات ایشون را بنده برای تبرک و تأمل تلاوت میکنم و بعد راجع به بعضی از اینها توضیحاتی عرض خواهم کرد. اون جمله معروفی که در وصیتشون برای برادرشون محمد ابن حنفیه مرقوم فرمودند همه شما ده ها بار شنیدید که اینی ما خرجت و عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما. من که دارم از مدینه بیرون میرم به خاطر این نیست که یک سفر گردشی و تفریحی انجام بدم و نه برای این است که فسادی در زمین راه بیندازم و ظلمی به کسی بکنم، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فقط و فقط به خاطر اصلاح در امت جدم خارج میشم. لطلب الاصلاح، یعنی در جستجوی اصلاح، در پی اصلاح. خود همین کلمه میتونه یه نکته‌ای را به ذهن ما بیاره، دقتی بکنیم. نفرمود انما خرجتو للاصلاح، فرمود انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جد. نظیر این تعبیر در همون سخنرانی که برای نخبگان و علما فرموده بودند، اونجا فرمودند که ولکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. مقصود ما از فعالیت هایی که انجام میدیم، از فعالیت های سیاسی، چون این خطبه موقعی ایراد شد که هنوز صحبت از خروج و اینها نبود، صحبت از مبارزه با یزید و اینها مطرح نبود، فعالیت های سیاسی که انجام میدادند، فرمودند منظور ما این است که لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. خطاب به خدای متعال است، دعایی که آخر اون خطبه کردن. پروردگارم تو میدونی که هدفی ما جز این نداریم که معالم دین، معیارهای اسلامیت را به مردم نشون بدیم، نشون بدیم که دین چیه، نشانه هاش چیه، اگه کسی چجوری باشه دین داره و اگه نباشد دین دار نیست. معیارهایی که با اون دینداری و بیدینی شناخته میشی، مثل محکی که میزنن معلوم بشه طلای خالص یا غیر خالص. این معیارها رو به مردم نشون بدیم تا بفهمن دین کجاست، بیدینی کجاست. مقصود ما اینه. و نظهر الاصلاح فی بلادک، اصلاح را در بلاد تو ای خدای متعال ظاهر کنیم. حالا این نظهر دو جور میتونه مصداق داشته باشه، یعنی باز روشن کنیم که اصلاح چیست، یا اینکه سعی کنیم تا اصلاح را تحقق ببخشیم و ظاهر کنیم و غالب کنیم بر فساد. این تعبیراتی است که در مورد هدف از فعالیت‌هاشون و به خصوص اون قیامی که تصمیم گرفتن انجام بدند در اون وصیتشون مرقوم فرمودند یا در اون سخنرانیشون اشاره کردند. مطالب دیگری هم هست، حالا به فرصت شاید موضع مناسب تری پیدا کنه که اشاره کنم. روی این کلمه اصلاح فعلا تکیه می کنم، به خاطر اینکه امروز یکی از واژه‌هایی است که در ادبیات سیاسی ما خیلی کاربرد داره. برای اینکه بنده در مسیر فرمایشات ایشون حرکت کرده باشم و توضیح بیشتری در این زمینه بدم، اول این واژه را معنا می کنم، موارد استعمالش را در قرآن و روایات، بعد اون عرایزی که بیشتر جنبه کاربردی داره عرض خواهم کرد.
حکیمیه به حکمت کامل حاصل توان کرد.
اصلاح که یک کلمه عربی است، از ماده صاد و لاموهه، دو تا ریشه داره در معناش، یکی از ماده صلح، یکی از ماده صلاح. از ماده صلح یعنی اصلاح، یعنی آشتی دادن. اگر اختلافی بین دو تا فرد یا دو تا گروه واقع بشه و اینها با هم دیگه بستیزند، دعوا کنن، مشاجره داشته باشن، کسی که بیاد رفع اختلافشون کنه و اونا رو آشتیشون بده، میگن این اصلاح کرد. موارد استعمالش در قرآن کریم، یکی اصلاح بین دو تا همسر هست که اگر زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن، قرآن می‌فرماید یک داوری از طرف خانواده زن، یکی از طرف خانواده مرد بنشینند. ان ارادا اصلاحا یوفق الله بینهما. ان ارادا اصلاحا، یعنی اگر دلشون بخواد که واقعا اینها آشتی کنند و با هم سازش کنند، خدا بین اونها سازش برقرار خواهد کرد. اینجا اصلاح بین دو تا همسر هست. نظیرش یک تعبیر دیگری است که حتما شما زیاد شنیدید، در قرآن هم هست، اصلاح ذات البین. اونم یعنی بین دو نفر یا دو گروه که اختلافی هست آشتیشون بدن. و اصلحو ذات بینکم، در روایات هم خیلی ثواب برای این کار ذکر شده که اگه دو تا مؤمن با هم دهر هستن یا دو گروه دو تا خانواده با هم اختلافی دارن، سعی کنید اینا رو آشتی بدید. این آشتی دادن خیلی ثواب داره، از سالها عبادت ثوابش بیشتر. نم اصلحو ذات بینکم، این دامنه اصلاح ذات البین گسترش پیدا میکنه تا اونجایی که در درون جامعه اسلامی دو گروه بشن مردم با هم بجنگند. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، شمشیر به روی هم بکشند با هم بجنگند. اینجا هم قرآن دستور میده که سعی کنید اول اینا را آشتیشون بدید. فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حالا به اون جهادش دیگه کاری ندارم، منظورم استعمال کلمه اصلاح هست، اونجایی که دو گروه با هم می جنگند، یعنی صلح دادن، آشتی دادن. این اصلاح ذات البین یا اصلاح بین دو گروه یا بین زن و شوهر از ماده صلح هست. در همون آیاتی که مربوط به آشتی دادن زن و شوهر هست دنبالش میفرماد و صلح خیرون، آشتی خوبه، اون آشتی زن و شوهر رو میفرماد. در اینجا اصلاح بین دو فرد یا دو گروه و بالاخره دو انسان است، دو فرد انسان یا دو گروه انسانی، آشتی دادن اینا با هم دیگه است. ولی اصلاح یه ماده، یک استعمال دیگری داره از ماده صلاح، نه از صلح. صلاح در مقابل فساد هست. ترجمه ای که معمولا در فارسی از کلمه صلاح میکنن میگن شایستگی. کار صالح یعنی کار شایسته، فرد صالح یعنی فرد شایسته. اصلاح گاهی به این معنا میشه یعنی کار شایسته انجام بدید یا فسادی را برطرف کنید. این صلاح در مقابل فساد است، اصلاح هم در مقابل افساد. کسی که در صدد از کار درست و شایسته انجام بده و فسادها و نقصها و عیبها رو برطرف کنه بهش میگن مصلح. و اون کسی که برعکس میخواد کارها رو به هم بزنه، فساد ایجاد بکنه در جامعه، اونو بهش میگن مفسد. مفسد فی الارض هم که آشنا هستید با تعبیرش. این اصلاحی که دیگه ذات البین نیست، اصلاح بین دو نفر نیست، آشتی دادن دو فرد یا دو گروه نیست، یک کسی میخواد فسادی رو برطرف کنه، طرف خاصی نداره، یا کار شایسته خودش انجام بده، کار فردی. پس این اصلاحی که از ماده صلاح هست باز دو نوع مصداق داره، یکی یعنی کار شایسته انجام دادن، یکی یعنی فسادها و تبهکاریها رو برطرف کردن یا جلوی بزهکاری ها را گرفتن. هر دو جمله در قرآن استعمال شده. الا الذين تابوا و اصلحوا، کسانی که توبه کردند و اصلاح کردند، یعنی عملوا عملا صالحا، به جای کارهای غلطی که کرده بودند، به جای گناهانی که کرده بودند، بعد اصلاح کردند، یعنی کار خوب انجام دادند. ولی عمده مسئله اصلاح مفاسد است، اونی که بیشتر مفهوم اجتماعی داره و در این کلمات حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مطرح شده و در ادبیات سیاسی و اجتماعی امروز هم مطرح است. این یعنی اصلاح مفاسد، برطرف کردن فسادها در مقابل افساد بکار. خب تا اینجا مفهوم اصلاح از نظر لغت عربی و از نظر کاربرد قرآنی و دینی روشن شد. اما مفهوم اصلاح امروز که ما به کار می‌بریم، یک ویژگی خاصی در اصطلاحات سیاسی پیدا کرده. میگن تغییراتی که در جامعه داده میشه، کسانی در صدد برمیان که تغییرات در جامعه ایجاد کنن، یه وقت این تغییرات تدریجی است، با آهنگ کند انجام میگیره، تدریجا انجام میگیره، اینو بهش میگن رفرم. چنین کسانی رو میگن اصلاح طلب، اونهایی که میخوان تغییرات تدریجی انجام بگیره. معادل خارجیش هم رفرمیست. در مقابلش انقلابیین هستند، اونایی که میخوان دفعتاً اوضاع را عوض کنن، ناگهانی سریع، مثل انقلاب اسلامی ایران گنج. این اصطلاح اصلاح به عنوان یک اصطلاح سیاسی در مقابل انقلاب، این یک معنای اخصی است. این ریشه لغوی یا ریشه دینی اصطلاح مذهبی نداره. این اصطلاح سیاسی جدید است که اصلاح را در مقابل انقلاب به کار می‌برند، یعنی تغییرات تدریجی ایجاد کردن، نه دفعی و ناگهانی و با سرعت و با خشونت، آرام آرام تغییرات تدریجی، نمیگن اصلاح. مسلما این اصطلاح جدیدی است. در قرآن به این معنای خاص به کار نرفته، در روایات هم نیست. سید الشهدا وقتی می‌فرماید خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، منظور این نیست، همین معنای خاصش. حرکتی هم که ایشون انجام دادن یک حرکت آرام تدریجی که بی سر و صدا و بی خشونت باشه نبود، جنگ بود و کشته شدن و فدا کردن ده ها انسان شریف در راه اون هدف. منظور هر گونه مبارزه با فساد، رفع مفاسد، خواه به صورت تدریجی باشه، خواه به صورت دفعی و انقلابی باشه. ولذا فرمودن انقلاب اسلامی ایران خودش بزرگترین اصلاح بود، با اینکه در اصطلاح سیاسی امروز اونا نمیگن اصلاح، اونا میگن انقلاب در مقابل رفرم.
صد ثانیه با کتاب.
رد صلاحیت از دو حال خارج نیست، یا رد صلاحیت کسی است که طبق قانون صلاحیت دارد که این غلط است، یا رد صلاحیت کسی است که واقعا طبق قانون صلاحیت ندارد که این درست است. نمی شود به طور مطلق گفت رد صلاحیت خوب است یا بد است. در یک صورت رد صلاحیت خوب است، در یک صورت بد است. باید به مسئولان احراز صلاحیت ها توصیه کنیم که با دید 100% قانونی و بدون هیچ ملاحظه ای از هیچ طرف نگاه کنند. این چیزی است که بنده همیشه توصیه می کنم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب خوابهای بی تعبیر. دشمنشناسی در انتخابات کلید واژه این کتاب است که بخشی از بیانات آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی درباره انتخابات است. کتاب خوابهای بی تعبیر ناظر بر توطئه هایی است که دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی با شیطنت های مختلف به جامعه القا می کنند. القای نبود دموکراسی در ایران، به آشوب کشیدن کشور، کم کردن حضور در انتخابات، شایع پراکنی، نفوذ دادن عوامل خود در بین کاندیداها سرفصل های این کتاب هستند. کتاب خوابهای بی تعبیر را از انتشارات انقلاب اسلامی بخواهید.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.